ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در 31 روز از اردیبهشت 1403 به شما همراهان همیشگی رادیو فردا درود میفرستیم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های ویژه مربوط به خبر مرگ ابراهیم رئیسی خواهیم پرداخت.
با درود به شما شنونده گرامی، بنابر دستور دادستان کل کشور با افرادی که در فضای مجازی در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی به آنچه نشر عکاسی و توهین خوانده می شود اقدام می کنند، برخورد سریع و بازدارنده صورت خواهد گرفت. در بخشنامه محمد موحدی آزاد به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است، باید با افرادی که با استفاده از فضای مجازی در مورد سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به گفته او محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین می کنند، برخورد سریع، مؤثر و بازدارنده صورت بگیرد. از عصر روز یک شنبه افکار عمومی با استفاده از فضای مجازی در مواردی روایت رسمی از کشته شدن ابراهیم رئیسی را به چالش کشیدند و در شماری از اظهار نظرها نوع ادبیات به کار گرفته شده از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های حکومتی را نقد کردند. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پیامی به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او 5 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای در پیام روز دوشنبه خود رئیس جمهور درگذشته را با عنوان رئیسی عزیز خطاب کرد که خستگی نمی شناخت و مدعی شد که در این حادثه تلخ ملت ایران خدمتگزار صمیمی و مخلص و با ارزشی را از دست داد. این اظهارات در حالی بیان می شود که ابراهیم رئیسی در پایین ترین مشارکت انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. او در 3 سال گذشته به دلیل ضعف شدید مدیریتی کارنامه سراسر انتقادی از خود بر جای گذاشت که ایران را با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتری درگیر کرد. نخستین جلسه سران قوا پس از مرگ ابراهیم رئیسی روز دوشنبه به ریاست محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری برگزار شد. محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اژه‌ای، رؤسای مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این نشست بر همکاری کامل با کفیل ریاست جمهوری برای انجام وظایف قوه مجریه تأکید کردند. بر اساس اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در همین حال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هیئت عالی رتبه ای را با مسئولیت علی عبداللهی به همراه کارشناسان متخصص و فنی کشوری و لشکری مأمور بررسی ابعاد و علل حادثه بالگرد ابراهیم رئیسی کرد. این گروه در محل وقوع حادثه در آذربایجان شرقی حاضر شده و بررسی سانحه را آغاز کرده است. گفته می شود که نتایج بررسی های میدانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه با تصمیم هیئت دولت جمهوری اسلامی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. انتصاب علی باقری به این سمت 1 روز پس از کشته شدن حسین امیر عبداللهیان در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او صورت می گیرد. علی باقری پسر محمد باقر باقری کنی، عضو پرنفوذ خانواده کنی است که کنترل بخش اعظم مؤسسه جامعه صادق، دانشگاه امام صادق و مؤسسه فرهنگی و اقتصادی وابسته به آن را در اختیار دارند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات آتی برگزیده خواهد شد برای 4 سال عهده‌دار این سمت خواهد بود. طهان نظیف روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 50 روز برگزار شود.
رئیس جمهور منتخب مردم رئیس جمهوری است که یک دوره 4 ساله رو آغاز خواهد کرد. لذا عرض بکنم که منتخب بعدی برای 4 سال رئیس جمهور کشور خواهد بود.
انتخابات جدید در حالی قرار است برگزار شود که 2 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال و اردیبهشت ماه سال جاری بسیار سرد برگزار شد و شاهد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی بود. و دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی لاهه اعلام کرد که به دنبال صدور حکم جلب برای رهبران اسرائیل و سران گروه افراطی حماس به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. کریم خان دادستان این دیوان روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN در مورد دلیل این خواسته خود به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل و در پی آن جنگ ارتش اسرائیل در باریکه غزه اشاره کرد. او گفت خواهان صدور حکم جلب بین المللی علیه یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، محمد دیاب ابراهیم المصری ملقب به محمد زیف، رهبران داخلی و خارجی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل است. به گزارش CNN درخواست کریم خان برای صدور حکم بازداشت باید از سوی هیئتی از دادستانهای دیوان کیفری بین المللی بررسی شود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. با مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. اما خبر مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در سانحه بالگرد، بازتاب‌های زیادی همچنان در داخل و خارج از ایران به همراه داشته، در حالی که رسانه‌ها و برخی مقامات پیشین جمهوری اسلامی از مرگ او ابراز تأسف می‌کنند. شماری از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از رفتن اون ابراز تأسف کرده که چرا به گفته آنان فرصت محاکمه‌اش میسر نشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او در ایران 5 روز عزای عمومی اعلام کرد. سقوط مرگبار بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او چه وضعیتی را در جمهوری اسلامی پس از دوران ریاست او بر قوه مجریه به وجود خواهد آورد؟ اما مزیت ابراهیم رئیسی برای حاکمیت جمهوری اسلامی چه بود و در نبود او در ساختار اجرایی کشور چه خلل احتمالی به وجود خواهد آمد؟ این پرسشایی است که در گفتگوی پیش رو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در تورنتو کانادا در میان گذاشتم.
خب آقای رئیسی تونسته بود تا یه مدت کوتاهی اجماعی در بلوک اصولگرایان ایجاد کنه و در این حال سعی میکرد در ارتباط با نهاد رهبری هم دستورات و طرح‌ها رو اجرا کنه، ولی به خاطر ناکارآمدی که داشت به نظر من چالش‌هایی برای حکومت ایجاد کرده بود و ضعف کابینه‌اش نشون داد که الزاماً اطاعت از نهاد رهبری یا این است که بتونن در اصولگرایان اجماع کنن منجر به نتایج موفقیت‌آمیز نخواهد. در مورد تبعاتش بستگی داره به اینی که انتخابات چقدر باز بشه، چقدر اجازه بدن کاندیدا شرکت کنن. اگر انتخابات بازتر صورت بگیره و فرد کارآمدتر بیاد سر کار، طبیعتاً باثبات‌تر خواهد بود شرایط کشور. در حوزه سیاست خارجی که خب آقای رئیسی چندان دخالتی نمی‌کرد چون می‌ترسید تصمیم‌گیری کنه. در مورد مسائل مربوط به سیاست داخلی هم، حوزه اقتصادی هم خب آقای مخبر بیشتر فعال بود و مسائل وزارت کشور هم خب آقای وحیدی میچرخوند. مشکل خاصی من فکر نمی‌کنم ایجاد بشه.
آقای نامور حقیقی، حالا بحث دوران پسا رئیسی هم در اینجا مطرح هست. چقدر رئیس دولت بعدی شبیه به او در اجرای این طرح حاکمیت یک دست که مورد نظر خود علی خامنه‌ای هم بود عمل خواهد کرد؟ نفر بعدی آیا میتونه دست کم جای ابراهیم رئیسی رو در دنبال کردن این سیاست عملی کنه؟
خب ببینید، الان نفر بعدی میشه گفت که تقریبا میشه گفت روحانی نخواهد بود، چون از کسانی که روحانی هستند من نمیبینم کسی بتونه بیاد رئیس جمهور بشه یا پتانسیل داشته باشه. آقای روحانی هم حتما رد صلاحیت خواهد شد. بنابراین کسی که خواهد اومد بستگی داره که چقدر روی نگهبان باز کنه. اگر عقلانی بخوایم نگاه کنیم با توجه به شرایط کشور، برونداد دولت رئیسی که ناموفق بوده، احتمال روی کار اومدن آقای دونالد ترامپ در انتخابات آینده آمریکا و چالش‌های داخلی و خارجی که دارن، به نظر میرسه اگر انتخابات رو در تایید سلایت ها بازتر رفتار کنن، کسی که خواهد اومد قطعا کارآمدتر از دولت آقای رئیس خواهد بود. در میان کاندیدایی که هستن، برخیشون خب میتونه بدتر از دولت آقای رئیسی باشه، مثلا فرض کنید آدم مثل یدیدی، ساکانی، اینا قطعا نتایجش باجه بالاتر از آقای رئیس خواهد بود. ولی در غیر این صورت به نظر من بقیه نتایج موفقیت آمیزتر از دولت آقای رئیس خواهند داشت. بعدم بخشی از اون نگرانی هایی که سیستم داشت کم و بیش میشه گفت که حل و فصل شده، مانند اون موقع نگران نیست، ولی خب نگرانی های مربوط مسائل خارجی همچنان پابرجاست، چون مهمترین چالشی است که حکومت باش مواجه هست. در اون زمینه من فکر میکنم که بله، افرادی که میتونن کاندیدا بشن هست که بتونن هم چالشی برای حکومت ایجاد نکنن و هم بتونن در اون حل و فصل کنن.
آقای نامور حقیقی، بحث جانشینی علی خامنه‌ای هم مطرح هست. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان او نام برده میشد. مجلس خبرگان رهبری هم میدونیم که قرار هست که روز سه‌شنبه هفته جاری دوره جدیدش رو آغاز کنه. در نبود فردی مثل ابراهیم رئیسی در مجلس خبرگان رهبری، چقدر این سیاست‌های این مجلس و این بحث جانشینی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟
خب آقای رئیسی خیلی تلاش کرده بود که بشه رئیس مجلس خبرگان، لابی سنگینی هم کرده بودن. الان در مجلس خبرگان اتفاقی که افتاده، هیچ کس از رؤسای سه قوه وجود ندارن، یعنی اولین مجلس خبرگان نیست که رؤسای سه قوه‌ای درش وجود ندارن، یعنی هیچ کس نیست. مجلس خبرگان هم هیچ کس رو نمی‌بینید که کاراکتر بنیادی داشته باشه و دامنه نفوذ داشته باشه. در نتیجه مجلس خبرگان برای پروژه جانشینی مختل نخواهد بود، ایجاد اختلال نخواهد کرد. آقای رئیسی به هر حال خودش معتقد بود که شایسته ترینه، برای اینکه تمرکز بود که ریاست دوتا قوه رو داشت، روحانیت راست پشتش بود در مشهد و جبه پایداری، و یه جورایی خب میشه گفت که روسیه و چین هم بعدش نمی اومد که آقای رئیسی چنین موقعیت بگیره. ولی به هر حال در فضای کنونی کسی الان نیست که بتونه اختلال ایجاد کنه، و من به نظر من مجلس خبرگان در مجموع زمندهایی رو که حاکمیت قانونی بخواد انجام بده انجام خواهد داد، مشکلی پیش نخواهد داد. علاوه بر این زمان جانشینی هم مهمه، یعنی اینکه چه موقعیتی باشه، موقعیت باثباتی باشه، موقعیت درگیری باشه، همه اینا تاثیرگذاره و میتونه تغییراتی در فضا بده.
خب به این ترتیب به نظر شما چه کسی یا کسانی میتونن در حد دست کم خود ابراهیم رئیسی به عنوان یک گزینه مطرح باشن؟
طیف وسیع هست، آقای همتی هست، آقای پزشکیان هست.
نه منظورم در جانشینی رهبر جمهوری اسلامی.
در جانشینی رهبر جمهوری اسلامی خب پسر آقای خامنه‌ای هست، آقای عرافی هست، میتونه شورایی بشه. بعضی‌ها خودشون مدعی هستند، مثل آقای عراقی، مثل آقای لاریجانی، و ولی اینا همش بستگی میگن به اون شرایط داره، بستگی به نوع فضا داره، همه اینا میتونه بازی رو عوض کنه. بنابراین اینی که کسانی که هستن اون شرایط تعیین میکنه، میتونه هم حتی به صورت شورایی باشه تا موقت تا بعد بتونه کسی بیاد. بله به هر حال اصل قضیه اینه که حکومت جوری تنظیم کرده که نهاد رهبری مدیریت کنه کشور رو، و به هر حال اون فرد تابعی از نهاد رهبری باشه. ولی اینکه آیا در اون لحظه که اتفاق میفته این کار صورت بگیره، بستگی به شرایط داشته، نمیشه الان واقعا درش پیش بینی کرد.
و سپاه پاسداران در این میان به نظر شما چه موضعی خواهد داشت؟
سپاه پاسداران بستگی داره به اینی که میگم اون شرایط جوری باشه. اگر شرایطی باشه که تو فضای درگیری باشه، بنیادی باشه، خب سپاه قدرت بیشتری داره برای تصمیم گیری. ولی در مجموع اون به نظر میرسه فرماندهان اصلی و تصمیم گیر در یک به قول معروف توافقی کردن، بیعتی کردن که مسیر رو ادامه بدن. من بعید میدونم که سپاه پاسداران مستقیما بخواد بیاد دست بگیره، جز که شرایط متفاوتی باشه. علاوه بر این، همین که ایران وارد ساخت بمب اتم نشده، این از اون مواردی است که قدرت سپاه رو کاهش میده، و بلوک روحانیت به این ملاحظه توجه داره. به نظر من یکی از دلایل نرفتن به این سمت هم اینه که قدرت سپاه رو در تصمیم گیری یک کم بیاره پایین.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا، درباره وضعیت ساختار اجرایی کشور در نبود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، که در صحنه بالگرد روز گذشته جان خودش رو از دست داد. اما همکارم شهریار سیامی نگاهی داره به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری اسلامی، که همونطور که گفته شد در سقوط بالگرد در نزدیکی ورزقان کشته شد.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کشور:
ناامیدی،
بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیان نوشته هیئت 3 نفره کیا هستند؟ 1 دادستان، 2 قاضی شهر، 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت‌ها داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. منتهاش ما میخواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری قائم مقام وقت آقای خمینی بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می‌دانستند. آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمانه‌زنی اینکه جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره‌ای ضد فساد و توانا در اجرای کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت، چهره‌ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حسب رقبای اصلیش، یعنی علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی تر شد و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
گزارش همکارم شهریار سیامی بود که نگاهی داشت به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری اسلامی که در سقوط بالگرد در نزدیکی برزغان کشته شد. مرگ او و هیئت همراهش واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و بین مقامات سیاسی خارجی و از جمله جهان عرب در پی داشته. همکارم لیا جزایری نگاهی داره به مهمترین این واکنش‌ها در کشورهای عربی.
مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش در حادثه سقوط هلیکوپتر، خبر اول رسانه‌های جهان عرب.
التغطية المستمرة لحادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين.
رسانه‌های مختلف در گفتگو با کارشناسان در تلاشند تا ضمن تحلیل علت سقوط هلیکوپتر، تأثیر مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه‌اش حسین امیراللهیان را بر تحولات منطقه و جهان و همچنین بر سیاست داخلی ایران به ویژه مسئله جانشینی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بررسی کنند. در سطح رسمی سران کشورهای عربی به حادثه مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش واکنش نشان دادند. از جمله محمد بن زاید رئیس کشور امارات در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق به رهبری دولت و مردم ایران تسلیت گفت و بر همبستگی امارات با ایران در بنوشه او این شرایط دشوار تأکید کرد. تلویزیون عربستان سعودی هم اعلام کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پیام‌های جداگانه خطاب به محمد مخبر رئیس جمهور موقت ایران در گذشت ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را به دولت و مردم ایران تسلیت گفتند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تسلیت به دولت و مردم ایران برای بازماندگان ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش آرزوی صبر کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در آغاز سخنانش در همایش امنیت جهانی که در دوحه پایتخت قطر در حال برگزاری است گفت:
در آغاز به مردم ایران به مناسبت درگذشت آقای رئیس جمهور، همکارم وزیر خارجه و هیئت همراهشان در حادثه‌ای که دیروز در معرض آن قرار گرفتند تسلیت می‌گویم. از خداوند برای آنها آمرزش طلب می‌کنم.
پیام‌های تسلیت مشابهی نیز از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن صادر شد. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق ضمن تسلیت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت و مردم ایران همبستگی خود را با مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در به گفته او این فاجعه دردناک اعلام کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پیامی که روزنامه دولتی الجماهیر منتشر کرد مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را در به گفته او به حضرت آیت الله امام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت و مردم ایران تسلیت گفت. او در این پیام به سفر ابراهیم رئیسی به سوریه و نقشش در ادامه روابط به گفته او راهبردی میان تهران و دمشق اشاره کرد. این در حالی است که در شمال غرب سوریه و به طور مشخص در ادلب که در کنترل مخالفان حکومت اسد قرار دارد به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی شیرینی توزیع شد. مخالفان حکومت سوریه مرگ رئیس جمهوری ایران را جشن گرفتند.
مناسبت فلات الخنزير ابراهيم رئيسي
تفضل ابراهيم تفضل الله يحفظك يا حسين. دولت لبنان در بیان این ضمن تسلیت مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش سه روز عزای عمومی اعلام کرد، اقدامی که واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. از مخالفت و به سخره گرفتن این اقدام توسط مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش تا تایید از سوی حزب الله لبنان و متحدانش. در پیامی که حزب الله لبنان صادر کرد، ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان پشتیبانان مقاومت توصیف شدند. گروه افراطی حماس هم که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، در پیام تسلیت خود از رئیسی و امیر عبداللهیان به عنوان حامیان مسئله فلسطین یاد کرد. گروه حوثی‌ها یمن نیز در پیام خود بر همبستگی خود با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز پیام‌های جداگانه‌ای منتشر کردند. از جمله ابو فدک المحمداوی فرمانده عملیات گروه کتاب حزب الله عراق و رئیس ستاد هشت شعبی در بیان این نوشت که عراق دوستی وفادار را از دست داد. این در حالی است که مخالفان عراقی سیاست‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به سیاست‌های ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان تاختند.
گزارش همکارم میلیا جزایری بود از واکنش‌ها از مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در بین رسانه‌ها و گروه‌ها در کشورهای عربی. اما مرگ ابراهیم رئیسی در میانه دوران ریاست جمهوریش موجب آغاز روند برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هم در ایران شده. این برای چندمین باره که نظام سیاسی جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 با چنین وضعیتی روبرو میشه. پیشتر مرگ روح الله خمینی در سال 1368 و انتخاب رئیس جمهوری وقت به مقام رهبری موجب شده بود که دوره دوم ریاست جمهوری علی خامنه ای 2 ماه کوتاه‌تر بشه. همچنین در سال 1360 هم عزل ابوالحسن بنی صدر و با فاصله چند ماه کشته شدن محمد علی رجایی موجب شد که این دو رئیس جمهور نتونن دوران ریاست جمهوری خودشون رو به پایان برسونند. اکنون روند برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری چطور هست و نامزدهای احتمالی کیستند؟ این موضوع گزارش همکارم مصطفی خلجی است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در پیامی اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران بر اساس یک اصل قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد. خامنه‌ای بلافاصله اضافه کرد که بر اساس همین اصل شورای متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز بر اجرای این اصل قانون اساسی تاکید کرد. او گفت هیچ خللی به دلیل کمبود قانون وجود ندارد و فرایند طبق قانون طی خواهد شد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز با اشاره به اینکه 1 سال از مدت ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باقی مانده بود گفت رئیس جمهور بعدی که انتخاب خواهد شد برای یک دوره 4 ساله خواهد بود نه 1 سال. اما موضوع مشارکت مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران یک موضوع حساس و اساسی است، زیرا تجربه انتخابات پیشین نشان داد که مردم در شرایط فعلی چندان رغبتی برای حضور در انتخابات ندارند. اکنون اعتراضات فزاینده‌ای در داخل ایران بر سر مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. به ویژه گرانی‌ها و تورم فزاینده زندگی روزمره را برای ایرانیان دشوار کرده است. اما مرگ رئیسی فرصت را برای دو جناح به اصطلاح اصولگرا و میانه‌رو برای معرفی نامزدهای خود فراهم می‌کند. در میان اعضای دولت کنونی احتمال نامزدی محمد مخبر از همه بیشتر است، زیرا او در روزهای آینده فرصت دارد که خود را در مقام شخص دوم کشور نشان دهد. مخبر در دهه 80 با فعالیت در نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد و به نظر می رسد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی به خود را نیز به همراه داشته باشد. پس از او محمد باقر قالیباف از چهره‌های دیگر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی از دیگر نامزدهای احتمالی خواهد بود. او پیشتر چندین بار تلاش کرده بود تا با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به این مقام دست یابد، اما هر بار به دلایلی ناکام شد. در میان روها حسن روحانی و محمد جواد ظریف می توانند از نامزدهای احتمالی باشند، اما به تازگی شورای نگهبان صلاحیت روحانی را در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرده و روحانی نیز در نامه‌ای شدیداً به این موضوع اعتراض کرده است. پیش از روحانی شورای نگهبان همچنین صلاحیت علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری را رد کرده بود. پیشبینی می شود محمد جواد ظریف نیز با دشواری های شبیه حسن روحانی و علی لاریجانی در شورای نگهبان روبرو شود. همچون رأی گیری های پیشین انتظار می رود نامزدهای حاشیه‌ای مثل محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیز حضور یابند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید با اخبار ویژه پیرامون خبر مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در سانحه بالگرد که کاملا به این موضوع در این مجله خواهیم پرداخت و مجله های پیش رو در همین زمینه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی هم در پی جانباختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه رو در دست گرفته. بر اساس اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته باشه و رئیس جمهوری جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده باشه و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های او رو بر عهده می‌گیره. اما ببینیم که محمد مخبر کیست؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
محمد مخبر دسفولی متولد 1334 در شهر دسفول در استان خوزستان است. او در دهه 80 با فعالیت در بنیاد مستضعفان در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد. معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بود که در آن دوره به او واگذار شد. او در سال 1386 به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش اسلامی بودن و انقلابی بودن را از رؤوس برنامه‌اش ذکر کرد. دی ماه 1399 زمانی که در این مقام فعالیت داشت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. 10 سال پیش خبرگزاری رویترز گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن میزان دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود. همچنین بر اساس دیگر گزارش ها تخمین زده می شود که ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و دیگر بنیادها مثل بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران بیش از نیمی از اقتصاد ایران را کنترل می کنند. مخبر در سال 1400 در همان روزهای اول دولت ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس جمهور شد. با توجه به اینکه رئیسی تا پیش از آن تجربه کار اجرایی نداشت، برخی ناظران گفتند که عملاً محمد مخبر مدیریت دولت رئیسی را در دست گرفته و حتی در تعیین وزرای اقتصادی نقش مستقیم دارد. او همچنین سال 1401 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در جریان شیوع کرونا در ایران، محمد مخبر بارها وعده تولید میلیونی واکسن را داد. این در شرایطی بود که خامنه‌ای دستور ممنوعیت ورود واکسن‌های خارجی را صادر کرده بود. مؤسسه برکت از نهادهای زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام مأمور تولید واکسن‌های کرونا با استفاده از اعتبارات دولتی شد. چون این تصمیمی موضوع رانت و بهره برداری نهادهای اقتصادی خامنه‌ای از همه‌گیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد. همچنین نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر، در پرونده‌های فساد مالی مطرح شد. محمد مخبر در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در رأس هیئتی منصوب شده که با عنوان مولد سازی دارایی‌های دولت و تحت حمایت علی خامنه‌ای قرار است اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.
گزارش مصطفی خلجی بود درباره محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی که قرار هست فعلا به مدت 50 روز زمام امور قوه مجریه در ایران رو در دست بگیره. اما انتشار اخبار زد و نقیض در روز گذشته درباره پوشش اخبار سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی در رسانه‌های ایران واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. در همین زمینه برخی رسانه‌های دولتی در ایران تحت سانسور شدید فعالیت می‌کنند و این اخبار رو به طور تمام و کمال منتشر نکردند. در همین زمینه حسن جعفری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مرگ ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلیکوپتر حامل او و همراهانش توجهات جهانی را متوجه ایران و آینده معادلات قدرت در جمهوری اسلامی کرده و رسانه‌های مختلف در سراسر دنیا تحلیل‌های متفاوتی را در این باره به رشته تحریر درآورده‌اند. نشریه اکونومیست در مقاله‌ای با اشاره به انتخابات سال 1400 ریاست جمهوری در ایران نوشته است که وقتی رئیسی در آن انتخابات تقلبی به پیروزی رسید، برخی تصور کردند که او گام بزرگی برای جانشینی علی خامنه‌ای، رهبر سالمند و بیمار جمهوری اسلامی برداشته. اما به جای اینکه این سمت او را به سمت نفر اول شدن در جمهوری اسلامی سوق دهد، به قیمت جانش تمام شد. اکونومیست در گزارش خود با اشاره به ویژگی مهم رئیسی که همان تابعیت او از خامنه ای بوده، نوشته است با وجود این مرگ او سیاست ایران را متزلزل کرده و رژیم را وادار خواهد کرد در زمانی که کشور درگیر یک جنگ منطقه‌ای است انتخابات جدیدی برگزار کند. نویسنده این مقاله همچنین استدلال کرده که با حذف رئیسی کار برای انتخاب رئیس جمهور و حتی رهبر آینده هم دشوار خواهد بود. مجله تایم هم در گزارشی با عنوان چه کسی بعد از رئیسی ایران را رهبری خواهد کرد، نوشته است که مرگ رئیسی میتواند بخت مجتبی خامنه ای را برای رهبری آینده ایران افزایش دهد. هرچند به گفته نشریه او هیچ منصب دولتی نداشته و محبوبیتش هم هرگز مورد آزمایش قرار نگرفته است. ضمن اینکه ایرانیان در انقلاب سال 1357 مخالفت خود را با حکومت موروثی اعلام داشتند و به قدرت رسیدن احتمالی مجتبی به معنای تجدید همان نوع حکومت خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز هم در تحلیلی به ابعاد دیگری از این حادثه پرداخته و دو رخداد مهم را در دوران ریاست جمهوری رئیسی به عنوان نقاط برجسته معرفی کرده. نخست جنبش سراسری و اعتراضی به رهبری زنان و دختران که به سرکوب وحشیانه آن توسط حکومت منجر شد و دومی جنگ کنونی خاورمیانه و افزایش تنش‌های ایران. نیویورک تایمز هم چالش‌های جانشینی بعد از خامنه‌ای را حالا جدی‌تر می‌داند و در این حال به سابقه سیاه ابراهیم رئیسی در موضوعات حقوق بشری، چه در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود و چه پیشتر که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب به عنوان دادستان حکم اعدام بسیاری را صادر کرده، اشاره کرده است. این روزنامه همچنین به دیپلماسی مقاومت دولت رئیسی که قرار بود ایران را با وجود تحریم‌ها اداره کند اشاره کرده، سیاستی که به طور آشکاری شکست خورده و بی ارزش شدن پول ملی، افزایش نرخ تورم و مشکلات اقتصادی نشان داده که شعارهای رئیسی تا چه اندازه عملی نبوده اند. ولی نصر، استاد روابط بین الملل و مشاور پیشین باراک اوباما هم در صفحه توییتر خود نوشته است که مرگ رئیسی دو چالش مهم برای حکومت ایران ایجاد می کند. نخست سناریوهای جانشینی خامنه ای است و دیگری در دسترس نبودن گزینه فوری برای جناح راست که به جای رئیسی رئیس جمهور شود. او با اشاره به نزدیک بودن موعد برگزاری انتخابات اشاره کرده که این مسئله میتواند محافظه‌کاران را که به حاشیه رانده شده‌اند بار دیگر به صحنه بازگرداند. همچنین صنم وکیل، مدیر مرکز خاورمیانه چتم هاوس در لندن نیز در گفتگویی با شبکه CNN با اشاره به اینکه هر چند خود رئیسی چندان شخصیت کاریزماتیکی نبود، اضافه کرده که با این حال مرگ او رژیمی را که همین حالا هم با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می‌کند، با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌سازد. چرا که باید ظرف 50 روز در ایران انتخابات دیگری برگزار شود، آن هم تنها چند هفته پس از آنکه دوره دوم انتخابات مجلس با کمترین میزان مشارکت مردمی برگزار شد.
گزارش سعید جعفری بود درباره نحوه پوشش اخبار سانحه‌ای بالگرد ابراهیم رئیسی در رسانه‌های دولتی ایران. با کشته شدن ابراهیم رئیسی، بحثا مربوط به نقش مهم و پررنگ او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 دوباره مطرح شده. عفت ماهباز که خود در اون دوران در زندان بوده و همسرش علیرضا اسکندری از فعالان چپ که جزو اعدام شدگان تابستان سال 67 بودند، در همین باره به رادیو فردا میگه که جزو کسانی است که آرزو داشته دادگاهی شدن ابراهیم رئیسی رو ببینه، ولی حالا متاسفه که این امکان از دست رفته. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گفتگویی کرده با عفت ماهباز، فعال سیاسی، که با هم میشنویم.
خانم ماهباز، با خبر تایید مرگ آقای ابراهیم رئیسی، شما به عنوان یکی از کسانی که به هر حال از زندانیان سیاسی، از بازماندگان اعدام دهه 60 بودین، همسرتون رو در اون اعدام‌های دست جمعی از دست دادین و سال‌هاست که یک دادخواه هستین، چه احساسی داشتین؟ حال امروزتون رو با ما تقسیم می‌کنید؟
از همون لحظات اولی که من این خبر رو شنیدم دنبال کردم و برای خودم سوال کردم آیا آقای ابراهیم رئیسی که حکم قتل هزاران جوان رو امضا کرد، آیا خودش هم قربانی این جریان، آیا به قولی مردم که میگن حکم عدالت الهی داره اجرا میشه؟ به هر حال بعد دنبال میکردم که چی میشه، سرنوشت چی میشه. من احساسم چی بود، شاید آدم در این لحظات بر میگرده و ورق میزنه اون لحظاتی رو که در واقع روزهای سختی رو که در آنها آفریدن و ما اون رو گذروندیم. من به شخص آرزومند بودم که خودم روبروی آقای رئیسی باشم و یکی از کسایی باشم که شاهد محاکمه عادلانه او در دادگاه باشم که او بگه که چندین و چند هزار نفر حکم اونا رو اعدامشون امضا کرده.
دوره که شما زندان در دوره که شما زندان بودین هیچ وقت ایشون رو از نزدیک دیدین؟
من خود من در دادگاه چند دقیقه که سال 67 داشتم برای من حکم شکنجه نماز رو صادر کردن. آقای رئیسی هیئت مرگ جزء هیئت مرگ بودن و اون موقع فکر میکنم 28 یا 29 سالشون بود، جوان بود و چهره ایشون و بشاش بودن و اون لحظاتی که اونجا نشسته بودن در اون چند دقیقه من احساس کردم هیچ وقت فراموش نمیکنم.
خانم ماهباز، شما جزء کسانی بودین که در واقع شاید بگم معدود که افرادی بودین که از بازماندگان وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن نامه‌ای رو هم نوشتین به همسر ایشون با این مضمون که باید بترسه و بهراسه از روزی که فرزندان این مرزوم بوم جلویش میستن و ازش سوال میکنند. حالا الان شما فکر میکنید در واقع این امکان از دست رفته؟
من فکر میکنم که من متاسفم که این امکان از دست رفته. دیروز همونی که دنبال میکردم شادی مردم رو میدیدم و این شادی وقتی واقعی میشه که واقعا اینها در اون محاکمه عادلانه، من میگم چون ما جزء کلی هستیم که بازماندگانی هستیم که حکم اعدام نمیخوایم، ولی ما میخوایم محاکمه بشه برای اینکه مردم بدونن، آیندگان بدونن و برای اینکه تاریخ بدونه، برای اینکه این اتفاق نیفته. البته من وقتی محاکمه حمید نوری رو دیدم بخشی از این محاکمه صورت گیره، بخشی کوچیکی، دنیا شاهد بود که زندانیان چه گفتن. اگرچه به حکم آیت الله خمینی اینها در اون هیئت مرگ قرار گرفتن، اگرچه کسای دیگه‌ای در رأس بودن، ولی به هر حال اینها کسایی بودن که جزء اولین نفرها بودن و جزء کسایی بودن که تا امروز سکوت کردن و حرفی از پشیمانیشون نزدن.
گفتگویی بود با عفت ماهباز از فعالان سیاسی و کسانی که جزو همسرش جزو اعدام شدگان تابستان سال 67 علیرضا اسکندری در ایران بود که با همکارم کیانوش فرید در این باره گفتگو میکرد. اما این موضوع رو، موضوع مرگ ابراهیم رئیسی رو همچنان پی میگیریم با گفتگوی دیگر. به گفته برخی از کارشناسان سیاست خارجی ایران، مرگ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تغییری در سیاست‌های کلی حکومت ایجاد نخواهد کرد، چرا که به گفته اونها در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی اصولاً قدرت سیاست خارجی و سیاست داخلی در دست قوه مجریه و وزارتخانه ها و یا وزیر امور خارجه نیست، بلکه قدرت اصلی در دست شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نزدیک به او، به خصوص سپاه پاسداران هست. در همین زمینه همکارم هومن عسگری با علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن گفتگو کرده.
آقای واعظ، با این شروع بکنیم که خب ما میدونیم که سیاست اصلی جمهوری اسلامی در نه در دولت بلکه در بیت رهبری معمولا تعیین میشد. حالا با در نظر گرفتن از بین رفتن ابراهیم رئیسی در نتیجه این سانحه اخیر، چه تغییر و تبعاتی رو ما در عرصه روابط بین الملل و روابط دیپلماتیک ایران احتمالا باید شاهد باشیم؟
بله، ببینید، همونطور که مستحضر هستید، اصولا آقای رئیسی نسبت به حتی رؤسای پیشین پیش از خودش هم از اختیارات کمتری برخوردار بود، یا شاید میشه گفت از وزن سیاسی کمتری برخوردار بود، و بنابراین اصولا نقش دولت و نقش وزارت خارجه در دیپلماسی بسیار کمرنگ شده بود. و در مواردی هم که فرض کنید مثل پرونده های مهمی مثل برنامه هسته‌ای در واقع وزارت خارجه نقش بازی میکرد، این نقش بر عهده آقای باقری کنی گذاشته شده بود که به هر حال ایشون ارتباط مستقیم با بیت داشت و بنابراین باز هم رئیس جمهور حتی از برخی از جزئیات مذاکرات میشه گفت که خبر نداشت. از این لحاظ چه از لحاظ طراحی سیاست منطقه‌ای یا سیاست خارجی ایران به طور کلی و چه حتی از لحاظ اجرای اون، من فکر نمی کنم که ما شاهد تغییر عمده‌ای باشیم و به احتمال زیاد بیشتر ما یک پیوستگی رو خواهیم دید، برای اینکه همطور که عرض کردم این دو شخص واقعاً نقش چندان عمده‌ای در چند سال گذشته در سیاست خارجی نداشتن.
خب حالا با توجه به رخدادهای اخیر، ماهای اخیر، خب تقابل مستقیم ایران و اسرائیل و نقشی که ابراهیم رئیسی دست کم در ظاهر در این باره ایفا می کرد به عنوان ریاست در واقع قوه مجریه جمهوری اسلامی، با توجه به این وقفه 50 روزه‌ای که اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه، به نظر شما آیا این فرصتی رو ایجاد خواهد کرد برای اسرائیل که تمرکز رو از رویارویی با ایران به جای دیگری منتقل بکنه، یا اساساً اتفاق اخیر در روی کرد اسرائیل هم تأثیر نخواهد داشت؟
ببینید، همطور که عرض کردم به گمان من حتی موضع‌گیری های آقای امیر عبداللهیان یا آقای رئیسی رو میشد واقعا حتی بر عهده سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت گذاشت و به نظرم نمیاد واقعا نقشی مهمتر از این دو شخص بازی میکردن. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید، واقعیت این هست که در 50 روز آینده به هر حال جمهوری اسلامی درگیر این خواهد بود که بخواد یک دولت جدیدی رو تشکیل بده، انتخاباتی رو برگزار بکنه و کابینه‌ای رو براشون رأی اعتماد بگیره و اینها همه توجه در واقع به طور کلی نظام جمهوری اسلامی رو به مسائل داخلی معطوف خواهد کرد و این احتمال به وجود میاد که برای رقبای منطقه ایران و به خصوص اسرائیل که شاید بخوان از این فرصت به هر حال استفاده بکنن، برای اینکه ما میدونیم اسرائیل با تک ضربه‌ای که به ایران در پاسخ به حمله عظیمی که ایران به اسرائیل کرد چندان راضی نبود، اون رو شاید واقعا بیشتر به عنوان یک پیش درآمد و به خواست آمریکا پذیرفت که محدود بکنه. بنابراین اسرائیل ممکن هست هنوز در واقع انتقام سختی در پیش داشته باشه و این شرایط رو شرایط مساعدی برای این کار در نظر بگیره، که البته به نظر من ریسکش بسیار بالا خواهد بود و اینکه به همین علت هم جمهوری اسلامی احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه و معمولاً وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره به نفع تهاجمی تری برخورد میکنه و بنابراین ریسک بسیار بالاست. در این حال در نظر بگیرید که قواعد بازی بین ایران و اسرائیل در عرض یک ماه گذشته در حال تغییر هست و شاید هنوز به یک نقطه تعادل جدیدی نرسیده باشه و بنابراین هم در واقع شرایطی که به وجود اومده و سوء تفاهمی که ممکنه به وجود بیاد در مورد که آیا یک فضایی برای اسرائیل باز میکنه یا نه و هم سوء تفاهم در مورد اینکه خطوط قرمز جدید در چه نقطه قرار خواهند داشت ممکن هست منجر به سوء محاسبه بشه که خب تبعاتش حتما وخیم خواهند بود.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید، احتمالاً آقای رئیسی با توجه به ساختار قدرت در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری و رویکرد سیاسی دیپلماتیک ایران نداشت، اما در دورانی او به قدرت رسید که اتفاقهای مهمی در عرصه بین‌المللی رخ داد. حالا اگر بخواید به یک نقطه و یک مسئله مهمترین در واقع تحولی اشاره بکنید که در دوران کوتاه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داد، کدام مورد بیشتر به نظر شما میرسه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم من نقش ایشون رو چندان مهم نمیدونم.
بله، ولی در دوران
ایشون، بله، ولی در دوران ایشون به گمان من یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که پنجره بر روی احیای برجام بسته شد و بنابراین مسئله هسته ایران نه تنها لاینحل باقی موند، بلکه اصولا رویافتن یک راهکار جدید رو هم تقریبا غیر ممکن کرده علت شرایطی که تغییراتی که روی زمین به وجود اومده. حالا چه از لحاظ پیشرفت‌های برنامه هسته ایران، چه از لحاظ از هم پاشیدن گروه 5 به علاوه 1، چه از لحاظ اینکه دیگه در واقع تداخل مسائل غیر هسته‌ای و هسته‌ای با هم دیگه یک مسئله اجتناب ناپذیر شده، و همچنین میشه گفت در واقع همکاری راهبردی که ایران با روسیه، که البته در دوره آقای روحانی با در واقع دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه شروع شده بود، ولی واقعا در دوره آقای رئیسی به اوج خودش رسید و همکاری نظامی بین این دو کشور وارد یک فاز جدیدی شد که اون هم به احتمال زیاد برگشت ناپذیر خواهد بود. و خب اینها همه جدای از مسائل سیاست داخلی هست و خب سرکوبی که صورت گرفت بر علیه جنبش مهسا و شاید میشه گفت آخرین بند ارتباطی که بین اکثریت جامعه ایران و حاکمیت وجود داشت رو هم از بین برد.
آقای وایس، شما به عنوان مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران، به نظرتون با یک دیدگاه خوشبینانه اگر بخوایم به تحولات اخیر نگاه بکنیم، اگر آنچه که در 50 روز پیش رو اتفاق خواهد افتاد حالا به نوعی به سمت و سوی بره که شرایط اندکی از آنچه که هست بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه در جهت تنش زدایی و در جهت رفع تنش و مسائل موجود بین ایران و جهان غرب، فکر میکنید چه اتفاقی در نبود آقای رئیسی در ایران باید رخ بده که به اون سمت حرکت بکنیم؟
بله، ببینید، در هر بحرانی به هر حال فرصتی هم وجود داره، و من با وجودی که به هیچ وجه خوشبین نیستم که حاکمیت در ایران بتونه از این حادثه استفاده بکنه برای اینکه در واقع تغییر و شاید میشه گفت تصحیح مسیر رو انجام بده، فکر میکنم که اگر واقعا اجازه میدادند آقایان که انتخابات آزادتری در ایران برگزار بشه و اشخاصی بر سر کار بیان که بتونن مسیر متفاوتی رو دنبال بکنن، خب شاید این فرصتی که شما اشاره کردید بهش قابل دستیابی بود. ولی گمان من برای این هست که حاکمیت تمام توجه خودش رو گذاشته بر امر جانشینی و برای این کار نیاز داره که در واقع در رأس هرم قدرت تا جایی که میتونه یک شرایط همگونی رو ایجاد بکنه و هیچ گونه رقیبی رو وارد این حلقه نکنه، و به همین لحاظ اون چیزی که در پایین هرم قدرت در سطح جامعه میگذره واقعا براش چندان اهمیتی نداره، و به همین لحاظ به دشواری میتوان امیدوار بود. ولی با وقت در عرض همین 24 ساعت گذشته که من با مقامات کشورهای همسایه ایران و غربی صحبت کردم، یک شاید امیدواری وجود داره در ته ذهنشون که شاید بشه یک دری در واقع گشوده بشه با این حادثه، ولی بازم همونطور که عرض کردم درجه بسیار بالایی از خوشبینی میخواد برای اینکه بتونیم بهش امیدوار باشیم.
عجب. پس در گفتگوهایی که شما با برخی از مقامهای کشورهای همسایه ایران داشتید، در اونها نوعی امیدواری رو دیدید به رغم اینکه خودتون شخصا همونطور که گفتید چندان امیدی ندارید، درست فهمیدم؟
بله، ببینید، به هر حال دیپلمات ها نمیتونن بدون امید زندگی بکنن، و بنابراین امیدوار هستن که شاید در مراسم ختمی که صورت میگیره با شرکت در این مراسم بتونن در واقع ایران رو قانع بکنن که به نحوی انتخاباتی رو برگزار بکنه و اشخاصی رو بر سر قدرت بیاره که این مسیری که در چند سال گذشته رفته بود رو بتونن تغییر بدن. ولی بازم همطور که عرض کردم، من حاکمیت در ایران رو در یک طول موج بسیار متفاوتی از این میبینم.
گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن. اما فرصتی هست به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی در مجله شامگاهی رادیو فردا گوش کنیم.
امروز ملت ایران خوشحال، شادی میکنه و امیدواره که به زودی زود جمهوری اسلامی آخوندی خامنه‌ای سرنگون بشه زنده باد مهسا و انقلاب مهسا.
ادعای ابرقدرتی دارن، یه بالگر برای رئیس جمهورشون ندارن، یه پهپاد دور میگن ما قدرت دو سوم پهپادی جهانیم، یه پهپاد که دوربین داشته باشه دید در شب ندارن. اینا اینجا دستشون رو میشه، اینا رو دروغگو ان. بچه آقازاده آخونداشون هم پولا رو میکشن بالا، پولا ملت ایران تو ونکوور و لندن و تورنتو و آمریکا و اینجا میرن اقامت پاسپورت میگیرن و تبعیت میگیرن.
خب مردن این آدم دستگاه عریض و طویل و پرهزینه تبلیغاتی خامنه‌ای فعال میشه و تا ماها دست از سرمون بر نمیدارن و مثل کاری که با قاسم سلیمانی کردن، با سنبه تو حلق مردم میکنن، ازش یه بوت میسازن و تا ماها تا یک سال مانبود میکنن که ایداد بشریت عزادار شد، ملت ایران عزادار شد و تا مدت ها ورکن نیستند، به خصوص که این سیستم عاشق سوگواری و عزاداری و عشق و ماتم و خوشبال کاسبان عزاداری مثل مدداهان که پول هم به جیب میزنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. مرگ ابراهیم رئیسی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. تعدادی از کاربران ابراز خوشحالی کردند و تعداد دیگری هم اما از مرگ او پیش از آنکه در دادگاهی عادلانه محاکمه بشه و به مجازات برسه ابراز تأسف کردند. ابراهیم رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران در بیش از 3 دهه در پرونده‌های مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 هم اعلام کرد در مورد اعدام‌های سال 67 باید مورد تقدیر و تشویق هم قرار بگیره. همکارم فرشته قاضی با میهن روستا از خانواده‌های خاوران که همسرش در دهه 60 اعدام شده در همین زمینه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
دیروز قبل از اینکه در پرسه این پخش بشه از ایران یک تلفن داشتم که بهم گفت برو شبکه خبر رو نگاه کن و من برای اولین بار فکر کنم اصلا روی این شبکه رفتم برای اینکه اخبار گوش بدم و این خبر رو که شنیدم فکر کنم یک هیجانی داشتم تمام روز و تمام دیشب و تمام حواسم به این بود که اخبار دنبال کنم، بی بی سی، شبکه خبر و رادیو فردا و میدونی هر جایی که فکر میکردم مبادا خبری رو از دست بدم، مبادا چیزی گفته بشه که من نشنوم. لحظه اول باید بگم که یک هیجان همراه با خوشحالی بود. اون احساسی که در ابتدا دارید اینه که چه خوب که افتاد هلیکوپترشون یا بالگردشون، اما خب این احساس یواش یواش به یک منطقی وقتی که زمان میگذره بعد یک سری فکرهایی هست که توی ذهن من به طور مرتب دنبال میشد. با پسرم صحبت کردم، با دوستام صحبت کردم، یعنی با همه کسایی که در تمام این مدت 40 سال تبعید و درگیری با زندان و شکنجه و به خصوص بعد از کشتار 67 همراه بودن با من، با پسرم، با خانوادم، با همه اون کسایی که درد در واقع این ظلم و این بیداد رو خیلی 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 از نزدیک احساس کرده بودن و من تمام روز احساس میکردم که یک گوشم باید به اخبار باشه و گوش دیگم باید در صحبت با این آدم ها باشه، چون احساس میکردم که دلم نمیخواد که تنها باشم در این لحظه.
تعدادی حتی توی شبکه‌های اجتماعی هم داریم نگاه می‌کنیم ابراز خوشحالی می‌کنن، تعدادی دیگه میگن که باید جلسه دادگاهی برای آقای رئیسی برگزار می‌شد، ایشون باید توی دادگاه محاکمه می‌شد. شما چی فکر می‌کنید؟
اون لحظات اول یک حس شادی بود و تقسیمش با کسایی که میدونستم که دلم میخواد باشون حرف بزنم، اما خیلی سریع این احساس تبدیل به یک فکر شد، به این فکر که خب این مرد و رفت و بخشی از حقیقت رو با خودش برد، بخشی از اطلاعاتی رو که میتونست بده یه موقعی که اگر مقابل دادگاه قرار میگرفت دیگه قابل دسترسی نیست. بالاخره اینها اگر که یکی یکی از بین برن، در واقع اون چیزی که خواست یک دادخواهی هست که فرایند حقیقت و عدالت هستش، اون حقیقت اون فقط با شنیدن شاهدای که شهادت میدن به وجود نمیاد، بخشی از حقیقت رو اینا با خودش